اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و مجین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما در جلسه دیروز اشاره کردیم که بحث امسال ما روی این منهج الاجاب عن الشبهات هست که در حقیقت اصول روشمند پاسخگویی به شبهات و فن مناظره در بخش اول هست. در بخش دوم هم اساری از جدیدترین شبهات وهابیت در حوزه امامت، مهدویت و توسل هست. المصطفی هم داره چاپ میکنه برای مقطع دکترا و ارشدشون تدریس میشه. ما در هر بخشی ابتدا سوالاتی رو طرح میکنیم و دوستان با سوالاتی که مربوط به اون فصل هست آشنا میشن و در فصل توضیح داده میشود این سوالات و در پایان هم دوباره این سوالات مرور میشه. سوالاتی که ما در بحث اول داریم در مقدمه تکلم به اختصار عن صورت مختصر اینها را توضیح بدید. سه تا مسئله: السياق التاريخي لممارسة إلغاء الشبهات مع الأمثلة، که اصلا این شبهات تاریخش به کجا برمیگرده، از کی شبه شروع شده، که این رو ما با توجه به توضیحی که خواهیم داد حتی قبل از خلقت آدم از یه شبه مطرحه. ابلیس در برابر خدای عالم شبه وارد می کنه و خدای عالم به شبهات ابلیس جواب میده و بعدم که انبیا. نکته دوم: تعرض مذهب و اهل البیت للشبهات فی بدایات الاسلام و انتهاء بالوقت الحاضر. مذهب اهل بیت که مواجه بودن با شبهات از همون آغاز رحلت نبی مکرم تا عصر حاضر، ضرر شبهات بر فرد و مجتمع چیست؟ سوال دوم: شبهه لغتاً و اصطلاحاً چیه؟ سوال سوم: توضیح بدید اهم انواع شبهات و انگیزه شبهات را. چه فرقی است بین شبهات ایجادیه و شبهات ناشئه؟ 5. ذکر کنید اهم انگیزه های شبهات ایجادیه را به اختصار. اذکر اهم دواء شبهات ناشئه. تکلم به اختصار عن اضرار شبهات علی الصعید دینی. در حوزه دینی شبهات چه ضررهایی دارد؟ این 7 تا سوال هست که در مقدمه ما اینها رو دونه دونه جواب میدیم و در پایان هم باز مروری به سوالات داریم، بعد وارد بحث دوم میشیم. ما در ابتدا آمدیم گفتیم که اجتماع بشری از همون روز اول دارای یک عقیده و ایدئولوژی بوده، تؤثر حیاتها، برای زندگی خودش اطار و چهارچوبی قرار داده و انسان با توجه به طبیعت فکری و عقلی خودش یک سری افکاری دارد و یک سری پاسخهایی دارد که اینها در حقیقت برگرفته از عوامل فطری، تکوینی، خانوادگی و ارثی او هست. بید انه، کلمه بید لغت جدیدیست، معنای ولکن. در احیان دیگری و با توجه به نتیجه ایمان به بعضی از معتقداتش بحث فطرت و مطلوب به یک طوری میرد که یک نظریاتی و افکاری را خارج از محیطش پذیرا می شود و این معتقدات و این افکار در جامعه مورد تضارب آرا قرار می گیرد و چه بسا به اختلاف و درگیری و حتی از درگیری های لفظی به درگیری های فیزیکی می انجامد. و ما می بینیم انبیا و مصلحون و کسانی که در حوزه تعالیم الهیه بودند، اینها در حقیقت اولین کسانی بودند که مواجه بودند با این مشکلات و اشکالات و شبهات. حتی در خود قرآن می خوانیم و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحدوا به الحق، اینها با حرفهای باطلشون تلاش می کردن حق را از بین ببرن. و قرآن کریم مثالهای زیادی در حوزه درگیری های لفظی، احتجاجات، مناظراتی که اقوام انبیا داشتن و عنادی که مخالفین داشتن برای ما نقل می کنه. در رابطه با حضرت آدم علی نبی جناب و آله و علیه السلام داره وحاد جهو قومهو قال اتحاد جونی فی الله وقد هدانی. خب اون داستان مفصلی که با حضرت ابراهیم اینها درگیر بودن، آفتاب پرستا یک نوعی، ماه پرستا یک نوعی و ستاره پرستا یک نوعی، و این قضیه هم منجر شد معالن اون قضیه حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام که تصمیم گرفت روزی که همه رفته بودن عیدگاه و بیرون شهر تبری بردارد و بت‌ها را که ملجأ کفار بوده همه را بشکند و وقتی برمیگردن میبیند بت‌ها روی هم افتاده. بعد من فعله هازا به آلهتنا قالو فتن یقال له ابراهیم، اینها را ذکر می کرده. بعد حضرت ابراهیم میاد آخر میگه بل فعله کبیرهم، این بت بزرگ اینها را شکسته، ازش سوال کنید اگر چنانچه ببینید جوابی میده بهتون یا نه. یعنی حضرت ابراهیم میاد توپ را به زمین مخالف میندازه برای اینکه بتونه افکار اینها و ذهن اینها و عقل اینها را به کار بندازه. علی ای حال با خود رسول اکرم با اسلوب‌های مختلفی محاجه می‌کردند و درگیری‌های لفظی داشتند و حتی یکی از مخالفین یک استخوان مرده ای را به دست میگیره، میگه یا رسول الله من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان هایی که دیگه پوسیده رفته چه کسی است اینها را دیگه زنده کند. بعد حضرت قول یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، یعنی اینا در حقیقت هم ایجاد شبهه هست و هم مجادله و مناظره هست و هم نمونگیری از مسائلی که در اذهان مشرکین بوده که مثلا دیگه این استخوانی که پوسید و رفت دیگه این استخوان پوسیده چگونه می شود به یک انسان مبدل بشه. بله، یا در رابطه با انکار نبوت نبی مکرم، خب اینها با اینکه قرآن تحدی میکنه میگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فلیعتو به صورت من مثله. و این تحدی قرآن الان 14 قرن در فضا تنین اندازه. در این 14 قرن چه عربی چه غیر عربی تا کنون نتوانسته یک سوره همانند قرآن بیاورد. ولی یکی از شبهاتی که ابتدا مطرح می کردن مشرکین می گفتن وقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشرون، این قرآن را یک بشری، حتی بعضی ها میگن سلمان، این آیات رو به پیغمبر یاد میده و پیغمبر میاد برای مردم میخونه. خدای عالم خیلی جواب قشنگ میگه لسان الذی یلحدون الیه اعجمیون، اون کسی که شما میگید به پیغمبر این آیات را یاد میده که اصلا عرب نیست، و هذا لسان عربی مبین، چون عربی بلد نیست و قرآن عربی مبین هست. اینها نمونه هایی از شبهاتی است که در عصر نبوت مطرحه و رسول اکرم در برابر این شبهات ساکت نمی نشیند. بلا فاصله شبهه که تولید می شود، پاسخ شبه هم کنار شبهه مطرح می شه. و این شبهات بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه یک روش جدیدی پیدا می کند و لباس دیگری می پوشد. خب در زمان پیغمبر کسانی که شبه افکنی می کردند با لباس کفر شبهات رو مطرح می کردند. جبهه کفر جبهه کاملا مشخص و روشن و شناخته شده است. ولی متاسفانه بعد از رسول گرامی کسانی که شبهه مطرح می کردند لباس دین می پوشیدند و شبهه بر دین می کردند. این دیگه تشخیصش برای خیلی ها مشکل بود. و اینکه واقعا حق کدام است و باطل کدام هست، اینها واقعا برای خیلی ها سخت بود. در یک طرف امیرالمؤمنین سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر و غیره، در یک طرف طلحه و عمر و ابوبکر و نمیدونم خالد و غیره اینها. و مباحثی که مطرح میشد و شبهاتی که نامطرح میکردن به این که امیرالمؤمنین جوان هست، یک جوان شایستگی مدیریت جامعه را ندارد. علی ابن ابی طالب زیاد شوخی می کند. کسی که شوخی می کند نفوذ در جامعه ندارد. علی ابن ابی طالب خیلی از کفار را کشته. الان اونهایی که مسلمان شدند هر کدامی از اینها پدرش، برادرش، عموش، داییش به شمشیر علی ابن ابی طالب کشته شده و اینها پذیرای خلافت امیرالمؤمنین نیستند. خب این شبهاتی بود که اینها مطرح می کردن و به خاطر دلسوزی به اسلام و مسلمین اینها را مطرح می کردن. و جامعه بشری که خیلی زیاد معارف دینی با گوشت و پوست و استخوانشون عجین نشده، با کوچکترین شبهات ذهنشون منحرف می شد و مشوش می شد. ولذا می بینیم اطراف امیرالمؤمنین خلوت می شه و اطراف اونها، حالا اضافه از اون از قدرتی که استفاده می کردن و غیره، کاری ما با اونها نداریم، ولی نفس این شبهات باعث می شد که در اذهان خیلی ها مشکل ایجاد می شد. شما ببینید در خود بعد از جنگ جمل یا در جنگ صفین خیلی از خواص، به تعبیر مقام معظم خواص بی بصیرت، خب اینها مثل خواجه ربی که میاد خدمت امیرالمؤمنین یا علی من به حق برام سخته نه در جبهه تو باشم و نه در جبهه معاویه باشم. من بفرستید به یک جای دیگری که دور از درگیری و جنگ باشه، که بنا به نقل بعضی از تواریخ حضرت امیر او را میفرستن به قزوین، از قزوین هم میرن مشهد و در مشهد از دنیا میرن. خب کسی است که زاهد و عابد و شب تا صبح عبادت میکنه، روز تا غروب روزه میگیره، مشغول قرائت قرآنه، ولی تشخیص غلطه و قدرت تشخیص سره از ناسره و حق از باطل را ندارد. و این هم علتش شبهاتی است که در جامعه مطرح شده و در اذهان مردم ایجاد کرده. علی حال اینها ما میبینیم ائمه علیهم السلام در برابر این شبهات و اصحابشون آرام نمی نشینند. شما مناظراتی که خود امیر المؤمنین دارد یا ابن عباس حبر الامه دارد، حتی چند تا مناظره خیلی کوبنده با خلیفه دوم دارد، خب اینها نشان میده که اینها در برابر شبهات آرام ننشستن. اونها شبهه تولید میکنن و اینها هم چکار میکنن؟ دفاع میکنن. و ائمه علیهم السلام نیروهای زیادی را برای پاسخگویی به شبهات تربیت می کنند. همون قضیه مرد شامی که میاد خدمت امام صادق که جئت کل اناظرج، من اومدم با تو مناظره کنم. خب حضرت اشاره می کنه به اصحابی که تربیت کرده و اشاره می کند به برادر زراره که قم فناظر هو، بلند شو باش مناظره کن. مرد شامی بهش بر می خوره، من آمدم با تو مناظره کنم نه با اصحاب و شاگردان تو. بعد حضرت می فرماید که مرد شامی این غلبت حمران فقط غلبت بی، اگر چنانچه بر حمران ابن عین برادر زراره پیروز شدی، پیروزی او را من پیروزی بر خودم می دانم. خب حضرت نیروهای این چنینی تربیت کرده برای مناظره که پیروزی و شکست او را پیروزی و شکست خودش تلقی می کنه. و بعد که مناظرات تمام میشه میگه نمی دانم من با در مسائل علوم قرآن میخوام مناظره کنم، ادبیات عرب مناظره کنم، فقه کلام مناظره کنم، امامت مناظره کنم. هر کدام از یاران حضرت که در حوزه تخصصی خودش بوده بلند میشه با این مرد شامی مناظره میکنه. این طوری هم نبود که حضرت بیاد یک نفر میگه آقا شما هم در فقه مناظره کن، هم در کلام، هم در علوم قرآنی، هم در ادبیات. نه، بابا میگه من در علوم عربی میخوام مناظره کنم، حمران پاشو. در علوم قرآن مناظره کنم، عوان ابن تقلید پاشو. در فقه مناظره کنم، زراره پاشو. در مسائل کلامی میخوام مناظره کنم، هشام ابن سالم بلند شو. در مسائل امامت میخوام مناظره کنم، هشام ابن حکم بلند شو. اینها همه برای ما یک پیامی دارد که اگر بناست ما در این حوزه کار کنیم، تلاش کنیم یک رشته را انتخاب کنیم و اون رشته را به پایان ببریم. به قول بو علی سینا گفت هر زوفنونی با من مناظره کرد شکست دادم، ولی زوفنی با من مناظره کرد شکستم داد. اگر چنانچه ما بخواهیم هم در فقه مجتهد، هم در اصول، هم در تفسیر، هم در کلام، هم در بحث پاسخ به شبهات، در همه جا بخواهیم استاد بشویم و متخصص بشویم و صاحب نظر بشویم، خب قطعا در هیچ کدامی از اینها موفقیت به دست ما نخواهد آمد. ولذا من از عزیزان تقاضا می کنم، ما خب بعضی از بزرگواران هستن که ما می بینیم میگه من 20 سال 25 سال دارم میرم درس خارج. خب تو این 25 سال چه کار کرده؟ اگر بنا بود ایشان مجتهدن باشه باید دو تا سه تا مراحل اجتهاد رو در 25 سال طی کنه. بله ما باید پایه‌های مقدماتیمون قوی باشه، ادبیاتمون قوی باشه، صرف نحومون قوی باشه، معانی بیانمون قوی باشه، در منطق باید قوی باشیم، فقه و اصول به اندازه یک مجتهد متجزی ما باید بدانیم. چون بحث های پاسخ به شبهات همه برمیگردد به اجتهاد و ملکه و اجتهاد از روایات و یا نقد روایاتی که مخالفین دارن، استفاده از روایاتی که مخالفین دارن، همه اجتهاده. یعنی پاسخ به شبهات یا مناظره از بای بسم الله تا تمتش همه اجتهاده. ما اگر یک مجتهد متجزی نباشیم و قدرت تجزیه و تحلیل روایی نداشته باشیم در حوزه پاسخ به شبهات قطعا موفق نخواهیم بود. ولی این که من بیام 20 سال 25 سال برم فقه، 15 سال برم به اصول برای شما عرض کنم، اینها بله یک کسی میخواد واقعا مجتهد بشه در آینده زمام امور جامعه شیعه را به دست بگیره، خب بله 30 سال هم بره باز شاید کم باشه. ولی نه، کسی میخواد خدمتگزار شریعت باشه، لذا اینا باید یه مقداری دقت بشه. علی ای حال اینها نشان میده بر این که ائمه علیهم السلام در حوزه هم پاسخگویی به شبهات مباشرتن و هم پاسخگویی به شبهات توسط شاگردانی که اینا تربیت می کردند فعالیت چشمگیری داشتند. دوستان اگر یک کتابی نوشته شده، یکی از فضلای عراق نوشته، المناظرات فی الامامه، و جلد دومش هم المناظرات نمیدونم چی هست، ولی دوستان اگر این کتاب رو من معتقدم خوب مطالعه کنند از اول تا آخر، حتی من معتقدم مباحثه کنند دو نفری سه نفری، کل مناظراتی که از عصر امیرالمؤمنین تا عصر امام عسکری سلام الله علیه اجمعین بوده ایشون جمع کرده در اونجا. این مناظرات مطالعه بشه، روش‌هایی که ائمه داشتن، روش‌هایی که اصحاب ائمه داشتن در مناظره، اینها استقصا بشه و یک جنبندی بشه و یک ضابطه‌مندی و قانونمندی که ما در چه مواردی به آیات استدلال باید بکنیم، در چه مواردی به روایات استدلال بکنیم، در چه مواردی به روایات مخالفین استدلال کنیم، در چه مواردی به روایات خود شیعه استناد بکنیم، در چه مواردی باید از جدل استفاده کنیم و جادل هم بالتی هی احسن، و در چه مواردی ما باید به جواب نقضی رو ببریم، در چه مواردی ما باید جواب حلی بدیم، در چه مواردی باید جواب نقضی و حملی داشته باشیم. اگر دوستان بتونن در این سال تحصیلی یکی از کارهای تحقیقی که بتونن انجام بدن روی همین کتاب المناظرات فی الامامه را ملاک قرار بدن، المناظرات فی الاعتقادات، یکیش المناظرات فی الامامه هست. حالا ما المناظرات فی الاعتقادش کار نداریم، اگر این المناظرات فی الامامه را اگر دوستان بتوانن در بیارن و اینها را ضابطه مند بکنن، حالا دو نفری سه نفری پنج نفری، و این را آدم بتونه یک ضابطه‌ای درست بکنه و در فن مناظره اینها استناد بکنه، چیز خوبیه. و ما هم دوستان که در این حوزه کار بکنن یک هدایایی، البته این الهدایا علی قدر مهدیها، خدمت عزیزان تقدیم میکنیم و تلاش میکنیم هدایای خوبی هم باشه با توجه به کاری که دوستان انجام میدن. اگر اینها را هم مثلا هفته به هفته یا مثلا دو هفته در اختیار ما هم قرار بدن یک جنبندی بشه، اگرم لازم باشه با دوستان ما میتونیم یک جلسات هفتگی هم بگذاریم. نسبت به مناظراتی که از ائمه علیهم السلام یا از اصحاب بوده، اینها را به صورت یک قانون و ضابطه در آورد و این بهترین روش موفقیت در حوزه پاسخگویی به شبهات و مناظرات. مؤلفش بله شیخ عبدالله، چهار جلده، بس دو جلدم جدیدن نوشتم. بس بله این رو انتشارات دلیل ما چاپ کرده. بله که از اشکالات این کتاب این هست که نیامده بعد از هر مناظره مثلا بیاد نقاط قوت یا مثلا ضعف از دیدگاه او، یا اصلا بیاد بگه در این مناظرات مثلا آقا امام صادق سلام الله علیه یا صدیقه طاهره سلام الله علیه یا ابن عباس زراره نقاط قوت این بوده و ما هم باید در مناظراتمون از این نقاط قوت استفاده کنیم. یعنی واقعا جاش خالیه. اگر دوستان واقعا بتونن همچه کاری بکنن اصلا میشه چاپ کرد به نام خود آقایان، ما بیدیم چاپ کنن که ما بیاییم بعد از هر مناظراتی اینها رو. البته ایشون به طبق تاریخ آورده، مثلا مناظراتی که از ابن عباس بوده، امام حسن، امام حسین، به صورت تاریخ آورده که البته من معتقدم اگر این موضوعی بشود خیلی بهتره. ما بیاریم مثلا در رابطه با مثلا امامت و استدلال به آیات قرآن یا استدلال به آیه مثلا 55 سوره مائده، ائمه علیهم السلام چه مطالبی رو بیان کردن، همه در یک جا جمع بشه، حجمه ها در یک جا جمع بشه، جواب های نقضی یک جا بیاد. اگر به این شکلی بشه این خیلی کار خوبیه، خیلی کار ارزشمندیه که ما بتونیم اینها را به صورت موضوعی در بیاریم، چون مخاطب که میخواد مطالعه کنه عمدتاً روی موضوعات میخواد مطالعه کنه نه روی تاریخ. مطلب امروز میخونه میبینه مثلا در 50 صفحه دیگه هم تکرار شده، از زبان دیگر در اونجا هم تکرار شده، این خودش خستگی آور هست. اینا همه در یک جا جمع بشه، موارد مشابه هم آدرس داده بشه، خسته نکنه مطالعه کننده را. و السلام علیکم و رحمت الله.